درود، من نیما اکبرپور هستم، میزبان شما در پادکست فناورد. امروز میخوایم چشما و گوشامون رو ببندیم و بریم سراغ سایر حواسمون، یعنی لامسه، چشایی و بویایی. فرض کنید که میخواید به صورت آنلاین یک لباسی بخرید، اما این بار میتونید پارچش رو لمس کنید، یا قبل از اینکه دسرتون رو سفارش بدید تا پیک براتون بیاره ازش یک مختصر چششی بکنید. موضوع این اپیزود همینه، پس همه ی حواستون رو جمع کنید که میخوام یه چیزایی براتون بگم که مسلمان نشنود، کافر نبیند. بد اعتراف کنیم که گوشی و تبلت و لپتاپ و اینا به شکل شمایل فعلیشون ما رو با دو تا حس بیشتر درگیر نمی کنن: بینایی و شنوایی. وقتی که مقاله میخونیم، ویدیو تماشا میکنیم، به آهنگ و پادکست گوش میدیم، مثل همین کاری که همین الان دارید میکنید، یا یکی از این دوتا حس درگیرن یا نهایتا هر دوش. اما باقی حواس چی؟ لامسه، چشایی، بویایی چی؟ اینا که انقدر توی درکمون از جهان اطراف نقش دارن، اینا چی؟ خب اول بریم سراغ لامسه، که شاید نسبت به اون دوتای دیگه بهتر تونسته توی فناوری خودی نشون بده. هپتیک تکنولوژی، فناوری که میتونه با لرزش، فشار و حرکت با شمای کاربر تعامل برقرار کنه. معمولی ترین کاربردش هم میشه همون لرزش موبایل وقتی که دارید یه چیزی رو تایپ میکنید، که در واقع شکل اولیه این نوع بازخورد لمسیه. از اون یکم پیشرفته تر میشه همون دست بازیایی که شبیه فرمون ماشینن، وقتی که داریم یک ماشین مسابقه رو میرونیم میلرزن تا حس طبیعی تری موقع این رانندگی مجازی داشته باشیم. اما چه روش هایی برای شبیه سازی لامسه در دستگاه های امروزی داریم و اساساً گنجوندن بازخورد لمسی مثلا توی موبایل چه کاربردایی میتونه داشته باشه؟ بیشتر از هر کسی اونایی که کسب و کار آنلاین دارن جزو طرفداران پروپا قرص این فناوری‌اند. چرا؟ چون امکان لمس جنسی که برای فروش گذاشته شده میتونه تجربه خرید آنلاین رو خیلی ارتقا بده. شما میتونید با لمس نمایشگرای ساخت شرکت‌های مثل تانواس بافت یا جنس محصول رو بررسی کنید. مثلا انگشتتون رو میتونید بکشید روی عکس مبل یا لباسی که میخواید بخرید تا ببینید جنسش چیه، یا چقدر نرمه، چقدر پشمیه. تجربه شخصی، چند سال پیش توی نمایشگاه CES یه گوشی رو امتحان کردم که با دست کشیدن روی نمایشگرش میتونستم مثلا زبری یا نرمی یک سطر رو زیر انگشتام حس کنم. چیزی که از اون آزمایش به یادم مونده حسی شبیه به یک شوک الکتریکی ضعیف روی نوک انگشتام بود، که راستش یکم روی مخم بود. حتما این فناوری از اون موقع پیشرفته تر شده، اما شاید هم لازمه که آدم بیشتر باش ور بره تا بهش عادت کنه، نمیدونم. بریم سراغ یک روش دیگه. امشب میکوبه همه چی خوبه، تا صبح با من میخونه، دنیا مال ماست، آره میخونه، میگه برام شده دیوانه، جا بخواد با هم میریم، دنیا مال ماست، امشب دیوانه از این حسن. شاید براتون پیش اومده وقتی که جلوی یک بلندگوی بزرگی ایستادی که داره موسیقی پخش میکنه، احساس کنید که یه چیزی مثل هوا داره میکوبه به صورتتون. این قدرت امواج صوتیه که داره با حس لامسه ما بده بستون میکنه. حالا یک تکنولوژی بر همین اساس درست کردن به نام اولترا هپتیک، که از امواج موافق صوت برای ایجاد حس لامسه توی هوا استفاده میکنه. حالا کاربردش چیه؟ خب ما برای کار با کامپیوتر معمولا از ماوس و صفحه کلید استفاده میکنیم دیگه، اما فکرشو بکنید، به جای اینکه ماوس رو حرکت بدید تا نشانگرش حرکت کنه توی مانیتور، یا جای زدن رو دکمه های صفحه کلید توی هوا تایپ کنید، یا صفحات کتاب الکترونیک رو توی هوا ورق بزنید، این فناوری در واقع به ما اجازه میده که با اشیای مجازی طوری رفتار کنیم که انگار واقعیه. ممکنه بگید حالا که چی؟ برم کلی تجهیزات بخرم که بتونم توی هوا تایپ کنم؟ میخوام 100 سال سیاه این کارو نکنم. اما مسئله این نیست. کاربردهاش خیلی وسیع‌تر از این حرفاست. بذارید یه مثال بزنم. فرض کنید که میخوایم درباره یکی از شاهکارهای میکلانج یعنی تندیس داوود بیشتر بدونید. خب یه سری اطلاعات رو گوگل میکنید و مثلا متوجه میشید که در سال 1504 میلادی ساخته شده، از سنگ مرمر تراشیده شده، مربوط به دوران رنسانس و در فلورانس قرار گرفته و و و و. بعدش میرید عکسش رو تماشا میکنید و اگه عکس با کیفیتی باشه روش زوم میکنید و از تماشای جزئیاتش حظ بصر میبرید. نوش جونتون. اما اگه بخواید لمسش کنید چی؟ مطمئنن در واقعیت چنین اجازه‌ای رو بهتون نمیدن، ولی با فناوری فرالمسی امکانش هست. یعنی هر کسی امکان لمس مجازیش رو از هر گوشه دنیا پیدا میکنه. اصلا این هیچ، اگه یکی نابینا باشه فقط با شنیدن یا خوندن توصیفاتش میتونه این شاهکار رو تخیل کنه، اما با لمس مجازی این مجسمه براش قابل تصور تره. شرکت‌های زیادی هستن که دارن روی دستکش‌های مجهز به این فناوری کار می‌کنن. مشهورترینشون شرکت متاست که صاحب فیسبوک و اینستاگرام و واتساپ و ایناست، یا شرکتی به نام هپت اکس که فناوری بازخورد لمسی رو با واقعیت مجازی یا وی آر ترکیب کرده. این جالبه. افرادی که این دستکش‌ها رو می‌پوشن و اون عینک‌های واقعیت مجازی رو به چشم می‌زنن، خودشون رو توی یک محیط کار شبیه سازی شده میبینن که میشه توی ساعتها کار عملی کرد. مثلا یک دیوار مجازی رو ممته سوراخ کرد یا حتی به یک بیمار مجازی آمپول مجازی زد. این نه تنها باعث میشه تا خطرات آموزش در محیط کار خیلی بیاد پایین برای یک کار آموز تازه کار، بلکه حافظه عضلانیش رو هم تقویت میکنه. احتمالاً یادتونه که وقتی برای اولین بار پشت فرمون ماشین نشستید و گاز و کلاچ گرفتید، یک کمی زمان برد تا عضلات پاتون برای رانندگی تربیت بشه و حرکات به اصطلاح بشینه به عضلات پاتون. به این میگن حافظه عضلانی. بگذاریم. این دستکش‌هایی که گفتم ده‌ها حباب کوچیک توشون کار گذاشتن که با کم و زیاد شدن هوای این حباب‌ها حس لمس اشیا شبیه سازی میشه و آدم فشارهای مختلفی رو روی پوست خودش احساس میکنه، انگار واقعا یک دستگاه دریل رو توی دستتون گرفته باشید و همه لرزشاش رو هم موقع سوراخ کردن دیوار حس کنید. توی نمایشگاه 2013 یا 2014 CES بود که من یک جلیقه‌ای رو به تن کردم که مخصوص گیم طراحی شده بود. ساخت شرکتی بود به نام کورفکس که وقتی اون رو توی بازی‌هایی که پر از انفجار و شلیک و اینا بود به تن می‌کردی، اثرات شلیک یا موج انفجار رو می‌تونستی روی بدن احساس کنی. البته خب خیلی خفیف. حالا دیگه تعداد و تنوع جلیقه‌های اینچنینی خیلی بیشتر هم شده و شرکت‌های زیادی دارن روش کار می‌کنن و محصولات رو هم ارائه میدن. میگن توی یکی از اشعار قدیمی یونان باستان اومده که چطور در یک جشن بال کبوترها رو با روغن معطر آغشته میکردن تا وسط بزن و بکوب پرنده ها هم با بال زدن فضا رو معطر کنن. با این اوصاف احتمالاً متوجه شدید که حس بعدی که میخوام برم سراغش بویاییه. گنجوندن بو و رایحه توی یک دستگاه همیشه چالش بزرگی بوده، ولی تلاش‌های جالبی هم براش انجام شده که برخلاف تصور اصلا هم جدید نیستند. ماجرا خیلی قدیمی تر از این حرف هست.
Hello 1960. News of the day presents the highlights of the big ball classics. The plays, the incidents which will be remembered. Sweeping the mammoth stadiums, our cameras pick up the sensational play of a phantom runner from the University of Washington.
بریم به اول عصر فیلم و سال 1916 میلادی که مالک یک سینما موقع پخش مسابقه فوتبال آمریکایی جام روز فضای سالن رو با روغن گل روز معطر میکنه. در نظر داشته باشید که فیلم های ناطق تازه 7 سال بعدی که به سالن های سینما میان و این جریان روغن گل روز مربوط به دوره سینمای صامت. این صدایم که الان این زیر دارید میشنوید مسابقات جام روز 1916 نیست، مال سال 1960، سالی که تکنولوژی دیگه‌ای به نام اسملوویژن میاد.
او مستر لارکر.
او مس کندی. مس کندی، آر یو اولرایت؟
یس، بات یو آر یو هرت؟
نو، آی ام اولرایت. هاد یو مایند اف آی اوپن دیز ویک؟ آی ام سو سوری تو اینترود آن یو.
در این سال یعنی 1960 توی بعضی از سینماها شیشه های عطر رو میذارن توی گردونه کنار صندلی تماشاگر تا توی یک صحنه های مشخص از خودش عطر پراکنده کنه. فناوریش هم اینجوری کار میکرد که توی جاهای خاصی از صدای فیلم سکوت های مشخصی رو به عنوان نشونه در نظر گرفته بودن که در واقع اینا فرمانی بود برای در کردن رایحه. اینه که موقع اکران یک فیلم جنایی به نام بوی مرموز بوهای مرتبطی پخش میشد. مثلا در صحنه شکسته شدن بشکه‌های شراب بوش میپیچید، یا گاهی بوی پیپ به مشام میرسید که از طریق همین بو هم تماشاگران میتونستن حضور قاتل رو در صحنه فیلم حدس بزنن، چون قاتل پیپ میکشید. البته هم این فیلم و هم تکنولوژی اسملوویژن از نظر تجاری شکست خوردن. مشکل این بود که بوها به موقع آزاد نمی شدن و البته تخلیه بوی سالن برای تماشاچی سانس بعدم شده بود خوز بالای خوز. اما اواخر دهه 90 میلادی یک استارتاپی میاد و آی اسمل رو معرفی میکنه، یک دستگاه خونگی که به کامپیوتر وصل میشد، کارتریجی داشت که مثل کارتریج چاپگرا میتونستی عوضش کنی، با این تفاوت که به جای جوهر برای پرینتر این یکی بو پخش میکرد. این تکنولوژی هم مشکل قاطی شدن عطرا رو داشت و با وجود جذب سرمایه 20 میلیون دلاری بعد از 11 سپتامبر کفگیرش به تعدیق خورد و فاتحش خونده شد. تا سال 2014، یعنی همین 10 سال پیش، که دیوید ادواردز استاد دانشگاه هاروارد اوفون رو اختراع میکنه. این دستگاه هم در واقع کارتیجای کوچیک داشت به نام اوچیپ که میتونه صدها نوع سیگنال بو تولید کنه. این یعنی میشد باهاش پیامک های عطری نوشت و فرستاد به یه جای دیگه دنیا. توی ژاپن هم شرکتی به نام سنتی در حال تولید دستگاه هایی هست که با یه اپ به گوشیتون وصل میشه تا فرضاً وقتی که نوتیفیکیشن رو گوشیتون میاد عطری هم توی فضا بپیچه. مثلا میتونید تنظیمش کنید وقتی مادرتون بهتون پیام میده بوی گل رز بیاد، یا وقتی اون همکار نچسبتون بهتون پیام میده یه بوی نامطبوعی بیاد. البته بهتر احتمال هک این چیزا رو هم در نظر بگیریم دیگه. یهودی دیگه که بوی تخم مرغ گندیده رو فرستاد وسط ارائه مهم شما در یک جلسه خیلی خیلی پر اهمیت. حالا زیاد فکر بد به خودتون راه ندید، شاید هم بوی میرزا قاسمی و باقلا خورش بیاد. حالا بریم سراغ دشوارترین حس برای شبیه سازی، یعنی مزه. قبلش چند ثانیه تخیل کنید که اگه بشه یه روزی مزه ها رو هم روی گوشی هامون بچشیم چه اتفاقی میفته. مثلا یه آشپز میتونه کنار عکس غذاهایی که توی اینستاگرام گذاشته مزهش رو هم باهاتون به اشتراک بذاره، یا حتی برای چشیدنش پولی بگیره. به نظر میاد در آینده با حلوا حلوا کردن دهن شیرین میشه، هرچند شکم سیر نمیشه. I'm sitting here in the boring room. It's just another rainy Sunday afternoon. I'm wasting my time, I got nothing to do. I'm hanging around, I'm waiting for you. But nothing ever happens, and I wonder. I'm driving around in my car. شاید شما مثل من توی بچگی از زور بیکاری یا کنجکاوی یه زبونی به باتری قلمی زده باشید و طعمش توجهتون رو جلب کرده باشه، چیزی که البته مطلقاً توصیه نمی کنم. به هر حال طعم باتری ترشه، تقریبا شبیه به لیمونات، حتی خوشمزه نیست، ولی خب خوشبختانه ربطی هم به اسید باتری نداره. چرا ترشه؟ چون بزاق باعث میشه که زبونمون برخلاف پوستمون رسانا بشه. جریان برق باعث میشه که مولکولای آب الکترولیز بشن و یونهای آزاد شدن باعث تحریک گیرندهای ترش پرزای چشاییمون میشن. نتیجهش احساس مزه ترش روی زبونه. البته شوک‌های الکتریکی کوچکتر میتونن طعم‌های مختلفی ایجاد کنن. پس با تنظیم سطح جریان برق و چند تا متغیر دیگه میشه ذهن رو فریب داد تا انواع طعم‌ها رو تصور کنه. پدیده‌ای که بهش میگن طعم الکتریکی. دانشگاه ملی سنگاپور پروژه‌ای داره به نام تیست پلاس که حاصلش قاشق و چاپستیک و کاسه و بشقابایی هستن که از همین فناوری برای شبیه سازی طعم‌های اصلی استفاده می‌کنن. انگیزه‌شون هم اینه که میزان چاشنی‌هایی که به غذا می‌زنیم کاهش پیدا کنه. مثلا باعث بشه کمتر نمک بخوریم تا سالم‌تر باشیم. همین تیم توی سال 2017 میاد و دستگاهی میسازه که میشد رنگ و طعم یک لیموناد واقعی رو گرفت و باهاش منتقل کرد به یک لیوان مخصوصی در یک نقطه دیگه. توی این لیوان دومی چیزی جز آب خالص نیست، ولی طعم و رنگ لیموناد واقعی موجود در لیوان اول رو داره. در واقع اینطوری یک لیوان لیموناد مجازی با طعم واقعی مینوشید بدون اینکه قند خونتون بره بالا. درسته که این نوآوری ها میتونن تجربه خوردن و نوشیدن رو به خصوص در محیط مجازی متحول کنن، اما هنوز موانع زیادی پیش رومونه. اول اینکه ساخت طعم‌های پیچیده ساده نیست، چون مزه‌ای که ما از خوراکی‌ها و نوشیدنی‌ها می‌گیریم ترکیبی از طعم، بو و بافت غذا و حتی مود روانیمون در اون لحظه. تازه گیرنده‌های مزه هر کسی با یه نفر دیگه متفاوته. این مثلا استاندارد سازی دستگاه این چنینی رو سخت می‌کنه. در واقع این فناوری‌ها اومدن، کارم می‌کنن، اما تا رسیدن به یک وضعیت ایدئال هنوز راه در پیشه. از این که در این سفر فناورانه احساساتتون رو با من همراه کردید ممنونم. اگه از این قسمت خوشتون اومده لطفاً مشترکش بشید. اگه مشترکش هستید به دیگران معرفیش کنید و البته نظر بدید، هر چند اگه کوتاه باشه. بازخوردی که به این پادکست میدید برای من بسیار مهمه، پس دریغش نکنید. من نیما اکبرپور هستم و این پادکست فناورده که از رادیو فردا پخش میشه. تا قسمت بعد، بدرود.